ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لكن الأغواء الصحة، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان بررًا لم يصح البيع مع الشك في القيمة. دیروز آخر درس مطرح شد که اگر مغبون اظهار کنه در متن عقد که اگر من مغبون هم بودم حقم رو از همین الان ثابت میکنم، یا بایه بگه که من این را میفروشم و هیچ مسئولیتی قبول ندارم، بعد ادعایی داشته باشی نه خوب فکرتو بکن، برو قیمتو بپرس، خلاصه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، اینو تو مغازه ها مینویسن دیگه. اون آقا هم در همین اساس قبول میکنه، این میشه اسقاط حق خیار قبل در متن عقد. بعضی ها میگفتن که اگر طرف این شرط رو بکنه و اونم قبول کنه به خاطر اینه که در واقع قیمت رو بلد نیست، یا لااقل خیلی از مواردش اینجوریه که چون قیمت رو نمیدونن اینجور میگن، و هر کجا انسان قیمت رو ندونه قراره، قرار که شد بی باطله. ببینید خیلی فنی و روبره، حالا گیرم داره ها، ولی حرف این حرف فنیه. حرف باطل هم دوستان دو رقمه، یه حرفی که دستش جایی بند نیست، یه مش رسک و یابس میبافه به هم، یه چیزایی سرهم میکنه و غلط هم هست. اما بعضی وقتا هست که نه، حالا اگه حرف گیرم داره خیلی رو ضابطه است، ما تا باید گیرش رو پیدا کرد. این حرفی که دیروز آقایون خوندیم خیلی رو ضابطه است، میگه که کسی که اسقاط حق قبل میکنه خیلی وقتا به خاطر اینه که قیمت رو نمیدونه، میگه حالا علالله میخریم، اگه مغبون بودیم که همین الان اسقاط میکنیم، نبودیم هم که چه بهتر. این میشه قرار. قرار یعنی جهل به ارزش مال. خب جهل داره. قرارم که قبلا سال گذشته خوندیم بیع و باطل میکنه، پس این بیع باطله. همچنین در خیار رؤیت دیروز خوندیم دیگه، میگفت کسی که طبق گفته های مثلا فروشنده جنس رو میخره، بعد میگه که اگر غیر از اینم بود موقعی که من جنس رو دیدم اعمال خیار نمی کنم، حق الخیار خودم از همین الان ساقط کردم. و این در واقع نمیدونه مبیعی شرایط داره یا نه، کسی که ندونه شرایط داره یا نه قهرن شک داره در مقدار ارزش مبیع، میشه قرار بی میشه باطل. اینا آقایون حرفایی بود که دیروز خوندیم و پیاده کردیم. و اما بحث امروز، بحثای دوستان خیلی خوبی و جاهای متعدد هم میتونید از این بحثا در معاملات استفاده کنید، انشاءالله که دقت میکنید. مرحوم شیخ دوستان با عباراتی که ما به کار میبریم میفرمایند که این حرفای دیروز با اینکه به تعبیر ما روز ضابطه هم بود ولی چند تا گیر داره. گیر اولش این هست که میگفت اگر حق الخیار رو ساقط کنه نمیدونه اصلا حق داره یا نه، و در متن حق ساقط میکنه چون در واقع مالیت نبی رو نمیدونه چقدره، خاطر نبی پیاده کنید، و جهل به مالیت مبی میشه قرار میشه به او باطل میکنه. ایشون میگه چی گفته که جهل به ارزش مبی و به قیمت مبی تو بازار به او باطل میکنه؟ این دوستان ببینید خودش یه مسئله خیلی بزرگی اینجا هست. اگر کسی نداند قیمت این جنس چقدر تو بازار، شک داره در قیمت، نمیتونه جنس رو به یه قیمتی بخره. هیچ که فتوا نمیده که نمیتونه بخره، میتونه بخره. اونی که پارسال میخوندیم اگه یادتون باشه میگفتیم مقدار ثمن معلوم باشه، نبی معلوم باشه، یعنی ثمن المثل مشتری باید بدونه که چقدر میخواد به بایه بده، بایه هم باید بدونه که چقدر میخواد از مشتری به عنوان ثمن بگیره. مشتری باید بدونه که 3 کیلو عدس خریده مثلا یا 4 کیلو، مقدار نبی رو بدونه، اما ارزش او رو هم که تو بازار چقدره بدونه. ببینید این مسئله عام میشد توضیح حرفای سال گذشته. آقایون این که ثمن معلوم باشه، این که مثمن معلوم باشه در بی، این قبول پارسال هم میگفتیم، اما ارزش نبی تو بازار چقدره، ارزش ثمن تو بازار چقدره، این لازم نیست و الا با شک نمیشه معامله کرد، با اون که معامله صحیحه. این نکته اول داشته باشید تا بعد یاد کنیم. نکته دیگه دوستان که اشکال حرف دیروزه، خوب دقت کنید، این هست که دیروز گفته شد که اگر خیار قبل را ساقط کند تو متن قرار پیش میاد. به عبارت دیگه میدونی چی میخواد دیگه؟ میخواد دیگه برای این که قرار پیش نیاد نباید حق خیار قبل را ساقط بکنه. این میشه دیگه، میگیم اگر قراری نبودن معامله به خاطر بودن حق الخیار بود، درست، حق الخیار که از بین می رفت قرار به قمعید در می گشت. خیلی روشنه. اگر گفتیم ارتفاع قرار به خاطر بودن حق الخیاره تو معامله قبلی، یعنی معامله که شاید قبلی باشه، بحثمون اینه، قهرن اگر این حق ساقط شد، یعنی حق خیار، مجددن قرار در میگرده. خب اگر این طور باشه، این آقایون برای سومین باره دارید میخونید، البته یه جاشو جزء حسی ها بوده که نخوندیم، یک جاشو خوندیم، یعنی صفحه 188 رو نخوندیم، ولی صفحه 198 رو خوندیم سال گذشته. الانم که برای سومین بار اینجا داره شیخ میگه. دوستان یه مسئله هست، خوب دقت کنید چون شاید یادتون رفته، قاعدتا فراموش شده، شیخ هم شاید به گذشته واگذار کرده، اینجا خوب توضیح نداده، جاهای قبلی بهتر توضیح داره، طبیعی هم هست، نویسنده وقتی دو سه مرتبه مطلبی گفت برای بار سوم چهارم مختصر میگه. ببینید آقایون، یه بحثی سال گذشته داشتیم در مورد قرار، چون سال گذشته مکرر میگفتیم قرار بیع و باطل میکنه، درست؟ قرار بیع و باطل میکنه. بعد اونجا یه بحثی بود که اگر خیار جلب بشه در بیع، قرار از بین میره، آیا قراری که با آمدن خیار از بین میره این مزاحم بیع هست یا مزاحم بیع نیست؟ مثلا ببینید یک کسی یک جنسی رو که مجهول الوجوده بخره، بنده از شما یه چیزی میخرم که نمیدونم وجود داره یا نه، نمیدونم شما قدرت و تسلیمش دارید یا نه، ماشینتون گم شده الانم نمیدونید کجاست، من ماشین گم شده شما رو میخرم، میخرم، اگر پیدا شد که سود کردم ماشینو گرفتم، نشد از باب خیار تعذر تسلیم که شما نتونستید تسلیم نبی بکنید، من بیعو به هم میزنم، مشکل که نداره که، من ضرر نکردم، چنانچه شما ضرر نکردید میفروشید پولو میگیرید، اگر پیدا کردید ماشینو به من میدید، نکردید پولو پس میدید. ببینید این معامله با توجه به خیار دیگه قراری درش نیست، اما بدون توجه به حق الخیار مشتری بفرمایید همش قراره، همش به قول امروزی ها ریسکه، معلوم نیست دیر بیاد، معلوم بیاد نیاد چی. یه بحثی دوستان سال گذشته بود که آیا میتونیم با توسط به حق الخیار معاملات قراری رو درستش کنیم؟ بگیم آقا معاملات قراری چون اون جاهایی که خیار تو کار میاد حق الخیار دیگه قراری نیست که. مثل این مثال بود ماشین رو تحویل میده، خیرانه شد پول رو پس میده. آقا سال گذشته ایشون میفرمود که خیار حق الخیار یه حکم شرعیه، این عبارت اینجا نیست، عبارت اونجاست. حق الخیار حکم شرعیه و عارض بیع صحیح میشه. این کلمه رو دوستان شب اینجا اضافه کنید، عارضه بفرمایید بیع صحیح میشه، یعنی باید بیع ها بدون توجه به حق الخیار صحیح باشه، مثل بیع مغبون. بیع قبلی بدون توجه به خیار صحیحه، مثل بیع جنس معیوب. بیع جنس معیوب کسی نمیگه که باطله، صحیحه، منتها طرف حق خیار داره یا میتونه عرش بگیره. لذا ما باید بیع صحیحی تصور کنیم بعد حق الخیار بیاد. نمیتونیم صحتش رو با خود حق الخیار درست کنیم. پس اگر یک بیعی بدون توجه به خیار مشکل قرار داشته باشه این میشه باطل، باطل که شد دیگه حق الخیار نیست. این جمله رو تکرار میکنم که هر معامله ای باید بدون توجه به این حکم شرعی حق الخیار صحیح باشه که بعد حق الخیار بیاد و هر علتی به خاطر قبض، به خاطر عیب، به خاطر تدلیس هست، باید بدون حق الخیار صحیح باشه. حالا دوستان یه مورد وقت خودمون، آقای دیروز چی میگفت؟ آقای دیروز میگفت که اگر شما خیار قبض رو در متن عقد ساقط کنید معامله میشه قراری، قراری که شد میشه باطل. یعنی صحت معامله رو میخواست با چی درست کنه؟ تکرار میکنم، صحت معامله رو اینکه از قرار بیرونش کنه میخواست با چی درست کنه؟ با حق الخیار. و این سال گذاشته گفتیم درست نیست. وگرنه آقا انسان چیزی که نمیدونه بایه میتونه تسلیم کنه یا نه بخره، قرارش رو هم با حق الخیار درست کنه. چیز مجهول بخره قراره، بعد بگی خب اگه دیدم کلاس هم به اعتراض میکنم فسخش میکنم، با قرار درست بکنه. در حالی که علما این اجازه رو نمیدن، علما میگن باید معامله فی نفسه بدون توجه به حق الخیار قراری نباشه، صحیح باشه بعد حق الخیار بیاد. این هم آقایون مشکل دوم حرف دیروز. خب از این آقایون میگذریم، بیم سراغ مورد دوم که دیروز مورد بحث قرار گرفت. مورد دوم چی بود آقایون؟ مورد دوم خیار قبض بود که گفته بودن اسقاطش مشکل داره و خیار رویت. درسته؟ خیار رویت رو دوستان دیروز گفتن، امروز هم چون عبارت داریم باید یه اشاره بکنیم. ببینید عرض می کردم یه آقایی جنسی میخواد بخره، مبی حاضر نیست نگاه بکنه، به بایه میگه آقا این جنسی که تو داری چجوریه؟ ایشونم شروع میکنه اوصاف جنس رو گفتن. در اساس این اوصاف، در اساس این توصیف مشتری میخره. بعد معلوم میشه آقا اینا مبالغه بوده، اینا چاخان بوده، اینا تبلیغ بوده، هیچی نبوده. اینجا آقا برای مشتری حق الخیاری به عنوان خیار رؤیت پیدا میشه. خب حالا سوال اینه که آیا کسی میتونه این حق رو در متن عقد ثابت کنه؟ مثل این که باهیه میگه آقا این جنسی که من بهت میدم این اوصاف رو داره، ولی من قبول نمی کنم بعد بیاری بگی نداشته. نه، اگرم نداشته، اگر من دروغم میگم، من قبول نمی کنم. من اینو با این اوصاف به تو میفروشم، ولی حقم نداری اعتراض کنی. اونم میگه آقا ما که شما رو قبول داریم، فلان سر از این حرفا قبول میکنه با اثبات حد در متن. این آقا دیروز میگفتن اشکال داره. بله؟ حالا اگر اشکال داره چیه؟ بچه اشکال چیه؟ دیروز که نگفتیم بچه اشکال چیه؟ بچه اشکال دوستان این میتونه باشه که وقتی بای در اساس اوصافی جنس رو به مشتری میده، در واقع این معامله بر اساس این اوصاف بسته شده. میگه غلامی دارم که از هر انگشت دستش هنر میباره، قامتش اینجوریه، رنگش اینجوریه، این مقدار سواد داره، این بنده خودم تشویق میشه، ترغیب میشه، بر همین اساس میخره، بعدم معلوم میشه اینجور نیست. اصلا رفت جهالت مشتری از این نبی با چه وسیله ای بود؟ با اوصاف، با توصیف بایه. این که من هی کلمه توصیف رو سعی میکنم به کار نبرم، چون میدونم این کلمه توصیف عربی نیست، رفت خیلی شده، خودش هم هی توصیف توصیف، ما توصیف نداریم تو عربی، آنچه داریم رفته. با این رفتی که بایه میکنه ایشون میخره، اصلا معامله در همین اساس دسته میشه. خب آقایون، اگر معامله بر اساس بودن این اوصاف و ذکر این اوصاف دسته شد، یعنی چه که اگر نبود من اعتراض تو قبول نمی کنم. اون من خدا میگه باشه، این میدونی نسی میمونه، مثل که من بگم آقا من این کتاب مکاسب رو به شما میدم، ولی اگه مکاسبم نبود من قبول ندارم، شما هم قبول کنید. خب پس این نمیدونید چیه، مکاسب غیر مکاسب. خب این اصلا مشکل برای بی درست میکنه. یه طرف شرط کنه، از اون بر بگه اگرم نبود من قبول ندارم. این اصلا تناقض صدر ذیله. این آقایون مشکل خیار رویت، این که بعضی از علما گفتن نباید ساقط کنه خیار رویت در متن، به این خاطره. البته اگر بخوایم جواب بدیم دوستان، ببینید اینو میتونیم بگیم یا نه، بگیم همین هم اشکال نداره، یعنی اثبات خیار رویت در متن اصلا اشکال نداره. مثلا اینجوری بگیم، بگیم درست بایه در این اساس داره میفروشه، مشتری هم در همین اساس داره میخره، اما این که بعد مشتری خودش میگه یا قبول میکنه، بعضی وقتا بایه میگه اون قبول میکنه، این که مشتری قبول میکنه که اگر این اوصافم نداشت من نمیام سراغ تو، در واقع داره میگذره از حقش، نه اینکه به شرطشون پایبند نیستن، نه، شرط هست، به شرطم در اساس شرطم داره میخره. اما مگه ما نداریم کسانی که شرطی میکنن شرطشون هم مورد مخالفت میشه، بعدم چیکار میکنن؟ گذشت میکنن. لذا این منافات با اون التزام و اون اعتبار نداره. البته بعدم داره فتعمل که انشاءالله رو عبارت اشاره به فتعمل هم داریم. خلاصه دوستان، ایشون میفرماید که در مورد خیار قبل، خیار رویت اینجا ساکت میذاره چون بعدن بحث میکنه، میگه در مورد خیار قبل اثباتش را در متن عقد من نمیگم که شما بگید. نظرش چی شد؟ با این حرفی که زد دیروز امروز اثبات خیار قبل رو در متن عقد قبول داره ایشون یا مزاحمه به این میدونه؟ قبول داره و اصلا میگه خیار قبل برای کنار زدن قرار نیست، قرار باید بدون خیار ملاحظه بشه. هست یا نه؟ جهل به مقدار ارزش نبی تو بازارم که شرط نیست در معامله، لذا ایشون حرف رو قبول نمی کنه. اما راجع به خیار رویت میگه انشاءالله بعدا میاد. بخواد پیاده کنیم دوستان تا ادامه این هستم. لکن الاقوا الصحه، اقوا اینه که بگیم که صحیحه، یعنی اثبات خیار قبل در متن است. محل بحث اینه دیگه، لأن مجرد الجهل به مقدار مالیه، صرف جهل به مقدار ارزش. دوستان مالیت منظور مالیت، حالا تو مثال ما مالیت نبی تو بازار، جهل به ارزش نبی تو بازار اگه قرار باشه، لم یصح البیع مع الشك فی القیمه، در حالی که جن و انس تو رساله هاشون نوشتن که جهل به قیمت مشکل برای بیع درست نمی کنه. بله باید ثمن المثل معلوم باشه، اما ثمن بازار که لازم نیست معلوم باشه. تو بازارم خیلی وقتا ما جنسی نخریم نمیدونیم واقعا قیمتش همینه یا نه، میخریم دیگه. بله ما میدونیم چقدر باید به بایه بیدیم، اینا حواستون باشه. بله سمن المسما که باید معلوم باشه، تو علم به سمن سال گذشته گفتیم لازمه. سمن المسما یعنی سمن بازار، سمن المسما یعنی سمنی که خودشون قرار داد میذارن. قیمت بازار برای این که معلوم بشه کلا سر شفته یا نه لازمه. ثمن المسما من گفتم میتونی تعبیر پس این بله این طبقه لسان بود ثمن المسما، حالا این اصلاح کنید ثمن المسما باید معلوم باشه، ولی ثمن المثل یعنی قیمت سوقی لازم نیست معلوم باشه. البته بعدن که میخواد بفهمه کلا سرش رفته یا نه، ثمن المثل هم باید مشخص بشه، وگرنه شرط صحت بیع نیست. اگر اشتباه لفظی کردم اصلاحش کنم. و ایذن دقت بفرمایید، مشکل دوم، فإن ارتفاع القرار ان هذا البيع ليس لاجل الخيار. ارتفاع قرار از این بیع، کدوم بیع آقایون؟ همه که محل بحثمون هست، مشتری خریده نمیدونه کلا سرش رفته یا نه، این بیع. رفتن قرار به خاطر وجود خیار نیست. تا حتی یکون اثباته موجبن به ثبوته، تا اثبات خیار موجب ثبوت قرار بشه، یعنی قرار برگرده. اینطور نیست که و الا اگر به این خاطر باشه، لم یصح البیع، بیع میشه باطل. اذ لا یجدی فی الاخراج عن القرار ثبوت الخیار، زیرا سال گذشته میگفتیم الانم داریم میگیم مفید نیست، لا یجدی، به درد نمیخوره در اخراج از قرار ثبوت خیار. لأنه حکم شرعی لا یرتفع به موضوع القرار، برای اینکه خیار یک حکم شرعیه، یک تکلیفی است که شارع میاره، حکمش که شارع میاره، و موضوع قرار با او برداشته نمیشه. دوستان اگر نبود عبارت صفحه 188 و 198 عبارت اینجا خیلی گنگه. ببینید حکم شرعی نمیتونه قرار رو برداره. چرا؟ حکم شرعی چه ارتباطی به هم داره؟ ما گفتیم حکم شرعی نیست، ما میگیم حق الخیار حکم شرعی، اون آقا میگه اما خیار که بیاد قرار از بین میره. یه اضافه دوستان از خارج میکردیم، میگفتیم حق الخیار همیشه عارض کدام بی میشه؟ بی صحیح، باید بی صحیح باشه تا بعد حق الخیار بیاد، ولی بی باطل که حق الخیار اصلا خود به خود باطله دیگه. ولی حق الخیار عارض بی صحیح میشه. اگر بخواد یه بی صحیح باشه، باید در همون مرتبه چی باشه؟ قرار نباشه. پس قرار باید بدون توجه به حق الخیار از بین بره. لذا رتبه منطقی شوستان اینه، حق الخیار عارض بیع صحیح میشه، پس باید بیع قبل از حق الخیار صحیح باشه، و اگر بخواد بیع صحیح باشه نباید قرار باشه. و الا لصاحب کل به این قراری و الا دوستان، یعنی اگر حق الخیار بتونه قرار رو برداره باید هر بیع قراری درست بشه، منتها علاوه چه تزلزل و ثبوت خیار، مثل بیع مجهول وجودو یا بیع المتعذر تسلیمو. مثال زدم براتون که شما ماشینی رو گم کردید، الانم نمیتونید به من تسلیم کنید، من میخرم، تونستید به من تحویل میدید، نتونستید من پس میکنم، چون با توجه به حق خیار که دیگه ریسک نیست، قرار نیست تو کار، سفاحت نیست، آقا قرار و معانی مختلفی براش کردن، هرچه معنا کنید اینجا هیچ کدومش نیست، در حالی که علما فتوا نمیدن. و اما خیار و رؤیه، یه دیروز میگفتیم اینم اگر در نصف ساقط بشه گیر پیدا میکنه، حالا اول گیرشو میگه، گیرش این آقایون، فشترات و سقوطهی راجعون الى اثبات اعتبار مشترطاه و من الاوصاف. اگر شرط کنن سقوط خیار را، باید بگه آقا اگه خلاف گفته منم بود قبول ندارم، مشتری هم بگه باشه اشکال نداره منم اعتراض نمی کنم، اشتراط سقوط خیار و رویت در می گردد به اثبات اعتبار آنچه که این دو نفر از اوصاف، در واقع دایه میگه اگه حرف من درست در نمی من قبول ندارم، مشتری میگه باشه این میشه دیگه. فل عین غیر المهیه فکأنهما تبایعا، این دو نفر مثلی که معامله کردن، سواء وجد فیها تلک الاوصاف ام لا، در نهایت این میشه دیگه، فصحت البیع موقوفه علی اشتراط تلک الاوصاف. از اون طرف آقایون اگر این بیع بخواد صحیح باشه، از شما سوال میکنم، اصلا این بیع که صحیح شد از جهالت اومد بیرون، مشتری حاضر شد بخره، به اعتبار چی بود؟ به اعتبار این اوصاف بود. صحت بیع متوقف بر این اوصافه، اشتراط این اوصافه، اثبات خیار در معنای القاء این اوصافه، الموجب للبطلان، همین باعث بطلان میشه. البته این بیان مطلب بود مع احتمال صحت هنات ایزن، ولی همین جا هم هنات یعنی در خیار رویت، اینجا میتونیم اصلاح کنیم، همونطور که در قبل اصلاح کردیم ما گفتیم اثبات ضرر نمیزنه در متن، از اینم درستش کنیم. حالا توضیحش اینطوری آقا، بگیم که لأن مرجع اثبات خیار رؤیه الى التزام عدم تأثیر تخلف تلک شد. ببینید آقا، اون وقتی میخواستیم اشکال رو درست کنیم میگفتیم که این که طرف میگه من حق اعتراضت رو قبول نمی کنم، اگه اوصاف نبود مشتری هم قبول میکنه، در واقع دارن اون شرط هاشون رو القا میکنن، میگیم نه، معنای این که اگر اوصاف نبود اعتراض رو قبول نمی کنم اونم میگه باشه، معناش اینه که نه اینکه اوصاف رو دارن القا میکنن، در واقع داره میگه اگه تخلف شد شما از حق بگذر، اونم کریمانه میگه گذشتم، اما القاء شرط نشده تا بگید مشکل برای بیع درست میشه. حالا عبارت نگاه کنید، برگشت اثبات خیار رؤیت به اینه که ملتزم بشه، مثلا مشتری ملتزم بشه به این که تأثیری نداره تخلف این شروط، در واقع میگه آقا من طبق شروط میخرم، ازتم میخوام که این شروط باشد، ولی اگرم نبود من آدمی نیستم که این تو فارسی خودمون خیلی میگه آقا من این ازت میخوام، حق من هست، طلبتم دارم، ولی اگرم ندیم من شکایت بکن نیست، این معناش اینه که من حقمو نمیخوام و به اون حقم پایبند نیستم، میگه نه اقدامم نمیکنم، در خونتم نمیام، اینجوری ها برگشتش به اینه که تأثیر نداره تخلف اون شروع، نه برگشتش به عدم التزام مشترط آقا منل اوصاف، میگه خب اگر آقا نمیخواد تأثیر نداره پس چرا شرط میکنن، میگه ولا تنافیه بین ان یقدم علا اشتراع العین بانیان علا وجود تلکل اوصاف، هیچ مرافعات نداره آقا، مخصوصا در انسانهای بزرگوار، انسانهای کریم، اقدام کند خریدن چیزی رو باز از مرحوم شیخ در اونجا این وجه رو رد میکنه. رضا تتعمل با توجه به اون در 12 صفحه بعد اشاره به ضعفه من تا حالا عجله نکنی تا اونجا برسیم. خوشا میگه و سیدی و تمام کلام بی خیار رویه و کیفکان. دوستان این کیفکان رو سوال میکنم شما جواب بدید. این دوتا اشکالی که در مورد خیار قبل و خیار رویت شد که اسقاطش در متن زرد صد درست میکنه، خیار رویت که ایشون بناشون گفت بذار برای اونجا، در نهایت هم میگه مشکل داره. حالا میخواد ببینید اونجا چی میگه. ایشون در نهایت میگه اسقاطش در متن زرد مشکل داره، اما راجع به خیار قبل که بحثمونه فرمود مشکلی نداره. اذا میگه کیفکان، کیفکان یعنی در مورد خیار رویت هر چی بگیم این معنی کیفکانه. فلا ارا اشکالن در اشتراط سقوط خیار قبل از حیث لزوم قرار، زیرا اگر مشروع نباشد خیار در قبل لم یلزم منه قرار. اصلا قرار پیش نمیاد. اگر هم قرار باشد با خیار نمیشه مشکلش حل کرد. چرا دوستان لم یلزم منه قرار؟ چون بنابراین شد که باید ثمن المسما معلوم باشه. ثمن المسما هم که معلومه، ثمن المثل هم که شرط نیست معلوم باشه. بله بعدا اگه بفهمه بخواد بفهمه کلا سرش رفته لازمه، اما شرط بینی. خب و اما از ثالث
بفرمایند که سومین چیزی که موجب سقوط حق الخیار مقبول میشه اینی که تصرف بکنه. ایشون قبلا چون بحث تصرف رو مفصل داشتن گاهی به گذشته فقط اشاره میکنن. مثلا در خیار حیوان مواردی رو برای تصرف شمرده که اول صفحه 226 هست از کتاب هایی که ما داریم. بفرماید که به یکی از اون تصرفاتی که خیارات گذشته رو ساقط میکرد که اصل از مواردش رو در خیار حیوان شمرده، اگر تصرف بکنه و عالم به قبلن باشه، محل بحثمون تصرف بعد علم به قبلن، موجود میشه که حقش از بین بره. دلیل میارن میفرماین که همون هایی که در خیار مجلس و شرط دلالت میکرد، چون اونجا نسی نداشتیم که منحصل به مورد خودشون بشه، بله در خیار حیوان نس داشتیم، ما هم نمیخوایم به نس اونجا تمسک بکنیم مستقیما، ولی خیار مجلس و شرط در ادله این داشت که حال بعد اشاره میکنیم اون ادله اینجا هم میاد. ادله که اونجا هست اینجا هم میاد اطلاق بعضی از اجماعات. بارها گفتیم براتون اگر اجماع به اصطلاح آقایون معقد داشت، یعنی روی یک عبارت خاصی اجماع بسته شد، میشه به اطلاق اون عبارت تمسک کرد. اینم که میان اجماع در این لبیه قابل تمسک به اطلاق نیست، برای اطلاق نیست، مال جاییست که معقد نداشته باشه. عبارتی که اطلاق داره اینه که میگن تصرف صاحب خیار در جنسی که به دستش رسیده معناش اجازه معامله است، در جنسی که ازش منتقل شده به دیگری معناش فسخ معامله است. من اگر مکاسبم رو به شما فروختم و کفایه رو گرفتم، حق الخیارم داشتم، اگر تو کفایه تصرف کردم حاکی از اینه که این معامله رو قبول دارم، اگر در مکاسب تصرف کردم حاکی از اینه که من اعتراض به این معامله دارم، و لذا این عبارت آمده. علاوه بر این اجماع روایتی که در خیار حیوان هست علتی توش هست، یکی گفتم مستقیما تمسک نمی کنیم، ولی با علتی که داره چرا؟ اون علت به درد اینجا میخوره و اون اینه که امام میفرمایند که تصرف رضایت به لزوم عقده. کسی که بعد از علم به قبل یا بعد از علم به عین تصرف میکنه، معنیش اینه که این معامله راضی. پس این دو دلیل که بگذاریم، وجه دیگری میتونیم بیاریم که دیگه بعد از تصرف آقا حق نداشته باشه و اون اینه که دلیل خیار قبل لازرر بود یا اجماع بود. لازرر و اجماع هم قدر مسلمش جاییست که تصرف نکرده باشه. تصرف کرد با علم به قبل دیگه نمیتونیم به اجماع توسل کنیم، نمیتونیم به لازرر توسل کنیم. اینجا دو چیز اگر میخوام توسل کنیم وجه داره. یکی استخاب شخصی بگه که قبل از این که ایشون تصرف کنه مگر حق نداشت فرض بکنه، بعد شک میکنیم استصحاب میکنیم. یکی هم عبارتیست از علما که فرمودن خیار قبل با تصرف ثابت نمیشه و این عبارت علما مطلقه، بعد از علم به قبل باشه یا قبل از علم به قبل. این مدار پیاده کنیم. از ثالث تصرف المقبون، یکی از اون تصرفاتی که مسقط خیارات گذشته بود که عرض کردم در خیار حیوان مواردش رو شمرده. البته این عبارت حدش همینه، ولی یکی از اون تصرفات مسقط خصوصیت که نداره که حالا اونجا نمیدونم سوار شدن بود، در جاریه بوسیدن بود، ملامست بود، اونا که خصوصیت نداره که. شاید نظر شیخ اینه که تصرف مقبول به اون نحوهی که اونجا مسقط بود، مثل این که اونجا گفتیم اگه بعد از علم باشه، اینجا میگیم اگه بعد از قبل باشه، ولی خب عبارت اینجور نیست. بعد امنی گرفته و یدون رو علی مادن علی سقوط خیاره مجلس و شهر، همون عدلهی که اونجا دلالت میکرد معهد به دلالت میکرد و سقوط خیاره مجلس و شهر به اون چیز این زمین بهی رو و یدون رو علیه اون عدلهی که به جای ما بزنید عدلهی که دلالت میکرد که ساقه میشه خیار مجلس شد به تصرف، این زمین به تصرف و عدم ورود نفس فیه ما، نفسی در خیار مجلس و شد نیست. البته حیوان داره اختصاص نه به خیار حیوان. خب اون عدله چیه؟ بخوره خب این خوره به مادله. اطلاق بعضی از معاقب اجماع، یعنی اجماع معقد داره که رو اون معقد بسته شده اجماع علما، به اطلاق او تمسک میکنیم و در مورد خودمون پیاده میکنیم. این هم که میگه بعض معاقب اجماع، به این که اجماع این منقول افراد مختلفی نقل کردن، بعد افرادی که نقل کردن بعضشون با یه عبارت خاص که نقل کردن بخوان اجماع بر این جمله بسته شده. خب اگر اجماع، اگر حرف طرف رو قبول کنیم بگیم اجماع بر این جمله بسته شده، اون جمله اگر اطلاع داشته باشه توسط بکنیم به اطلاعش. اطلاع به برخی از معقدهای اجماع، اون عبارت اینه، اون معقد اینه که علما دارن که ان تصرف ذلخیار در من قورون اله اجازه است، یعنی اجازه معامل است. تو مثال شفایی که به من منتقل شده تصرف کردم معلومه که معامله رو راضی، و در منقول عن، اگه در اون مکاسبی که به شما دارم هنوز که به شما ندادم تصرف کردم، معلومه دارم معامله رو تصرف کنم. اینم اجماع. و عموم العلت المستفاده من النفس في خيال الحيوان، اون علتی که استفاده میشه در خیال حیوان عمومش، که استدلال شده به این علت در کلمات علما به سقوط، فقط من نیستم که استفاده میکنم، دیگران هم استفاده کردن، و اون علت اینه الرضا بلزوم الامر. امام میفرماید کسی که تصرف میکنه در حیوان معلوم راضیه به لزوم هم که تصرف میکنه، لذا بعد از تصرف دیگه حق و خیار نداره. حالا اینجا دوستان یه بحثیشون قبلا کرده که این که امام میفرماید راضیه یعنی تعبدن بگیم راضیه و رو اعلام کنه که نه آقا من راضی نبودم، یا حتی قرینه داریم که راضیم نبوده، اما تعبدن باید بگیم این شرعن رضایت حساب میشه یا نه. امام میخوان اشاره کنه که غالبا اینطوره، نوعا اینطوره که کسانی که در جنسی که خریدن ذوالخیار هم هستن تصرف میکنن، مناش این راضیه. ایشون یه بحثی در این ارتباط مطرح کرده در صفحه 226، باید اونجا مراجعه بشه، کتاب اون حسان قبلا نخوند. و این رضا به لزوم العهد که اینجا لازم بود دقت بکن، نه ان دلیل هنا میکن به علاوه این دوتا، گرچه دیگری که اینجا میتونیم بگیم که بعد تصرف دیگه حق نداره، دلیل در اینجا یعنی در خیال قبل برای خیال یا ناظره رو یا اجماع. اولی که منتفیست ناظره رو نمیتونیم بعد تصرف جاری کنیم، فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَجْرِي مَعَ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ جاری نمیشه با اونجایی که اقدام کنه و ذره، مثل اونجایی که میرونه داره گول میخوره ولی میخوره، این میگن اقدام و ذره، ناظره جاری نیست. فکرانه لا یجری با رضایت به ذره بعد از عهد، زمیر بعد خلودن بعد از عهد یا بعد از عهد جاری نمیشه با رضایت به ذره بعد از عهد. بعد از تصرف تو همه اینا مورد داره، این که زمیر رو مختلف فرض میکنم که تفاوت ایجاد نمیکنه. خلاصه اگر از اول عالم باشه چطور ناظر از جاری نیست، حالا که تصرف کرده بعد از علم به قبل و بنا شد این تصرف دال و رضا باشه، حالا یا تعب بودن اینجا که نوعا این طوره دیگه، یعنی کسی که عالم به قبله و تصرف میکنه، اگر نگیم همیشه یعنی شخصا رحلا نوعا که دیگه میشه گفت دال و رضایت، پس دیگه ناظر از جاری نیست. اجماع هم این رو ثابت محل رضا، این محل رضا هم با تصرف بعد از علم بقرم دلا هم یه بار گفتم دو رچی کسی ممکنه بزه دیگه این شکست رفت، یعنی در رفت خیار نه دفع. میدونید که مبنای شیخ اینه که اگر شک در رفت باشه استصحاب حجته، ولی اگر شک در ضعف باشه که در رسائل میگفت شک در مقتضی حجت نیست، حالا اینو به شیخ نسبت میدن، دو جای رسائل هم تصریح داره، من تا ما که این نسبت تعمل داریم چون جاهای دیگه خلافش از شیخ دیده شد. حالا یه حال یک کسی میگه آقا اینجا وقتی خیار آمد دیگه اگر تا 100 سال راه فعل نیاد این خیار هست، حالا شما شک میکنید تصرف رفتش کرده یا نه، خب استصحاب کنید. بله اگر از اول در این که خیار میتونه باقی باشه یا نه شک داشتیم، این میشه شک در مقتضی، شک در نه، ولی نه حتی را اگر تا 100 سال مزاحم نیاد حق الخیار هست. اینه که میگه شک در رفت نه در بس استصحابش. فتعمل جوابشه. فتعمل آقایون میتونه اشاره به این باشه که بسیار خوب اینجا استصحاب شک در رفت نه در استصحاب هم بگیم حجته، اما با وجود دلیل مثل اجماع، مثل عموم علت مستفاده از نفس که دیگه جا برای استصحاب نمیرسه، اصلا عملی استصحاب. یا بگیم اصلا اینجا شک در دفعه، چون از اول نمیدونیم چه مقدار دلیل اقتضای خیار میکنه، از اول جر شده تا قبل از تصرف یا جر شده مطلقا، این میشه شکل مختلفی. اگر متوجه نشدید مسئله نیست، چون بحثش رو مفصل بعدا میکنه که این دو موارد شکل مختلفیه و به اصطلاح این آقا شکل در دفعه. عجله نکنید تا بحثی که بعدا داریم نیست. او ندهی یا یدها، یا یه ادعای بکنی، حتی ادعایشون قبول نداره، حالا یه ادعا کنیم که ظاهر قول علما در ما نحن فی، یعنی در خیار فهم که میگن این نخواز از خیار لا یسقطو به تصرف، شامل تصرف بعد از علم به قبل هم بشه. بگیم این عبارت علما که یه نفت علما هم نگفتن، قول هم قول همه است، و این عبارت چکار میکنیم؟ تو ذهنتون بیاد که خب مگه این خیار چه خصوصیتی داره که ساقط نشه؟ میخوام از خبال هرچ دار علما فرمودن تمسک کنیم به قول علما. بگیم این بدون خیار دون سایر خیارات این ویژگی رو داره، مختصاص حاضر خیار از بین خیارات بزالک، بزالک یعنی به این که ساقط نمیشه با تصرف. ایشون جواب این رو هم با یک لاکن میده، میگه انصاف اینه که عبارت بعد از علم به قبل رو دیگه نمیگیره، نظر به تصرفات قبل از علم به قبل. اگر بگی خب اگر نظر به تصرفات قبل از علم به قبل رو داره، خب این که معلوم بود که ساقط نمیشه، گفتن نوشه. ایشون میگه چرا اتفاقا گفتن داره؟ چون در خیار عید و تبلیغ میفهمن اگر قبل از علم هم باشه موجب سقوط میشه. خب پس ناشه ها بودن این یکی رو بفرماین که ساقط نمیشه. لیکن نر انصاف عدم و شمول تصرف سی کلمات حمل ما بعد از علم بالقب، این عبارت بعد از علم بالقب رو نمیگیره. و غرض هم من تخصیص الحکم به حاضر خیار، این غرض هم ما جواب سوال مقدر گرفتیم دیگه. کسی بگه پس چرا علما در مورد خیار حیوان این عبارت رو، خیار قبل این عبارت رو آوردن، خصوصیت نداره که؟ میگه چرا؟ قرض علما از اینکه اختصاص دادن این حکم را، یعنی لایس خود را به این خیار و اصلا این عبارت رو در این خیار آوردن، قرضشون این بوده که تصرف مثبت هر خیاریه ولو واقع بشه قبل از علم به خیار، یا قبل از علم به عیب، قبل از علم به تدلیس. اینجا تعبیر میکنه به قبل از علم به خیار، بعد تعبیر میکنه به قبل از علم به مذبش، قبل از علم به عیب، قبل از علم به تدلیس. خب اگر گفتیم با علم به عیب، با علم به تدلیس خیار میاد، پس چه بگیم قبل از علم به خیار یا بگیم قبل از علم به عیب؟ فرقی نمی کنید. ان تصرف مصبت لکل خیار و نوبر قبل علم به خیار کمافل عیب و تدلیس. غیر این خیاری که اینجا هست که این قبل از علم ساقط نمیشه. و یعید و ظالف تعیید میکنه این مطلب رو که در سایر خیارات تصرف مصبته. ظالف رو بزنید به همین عبارت قبلش بشیم، ان تصرف مثبتون ولو وقع قبل العلم، و تایید میکنه این را اشتهر بینهم که تصرف قبل العلم به علم و تدلیس ملزم یعنی حق رو ثابت میکنه و ملزم معامله. یه دلالت ای علن رضا بله به چون راضی به بهش شده تصرف کرده. حالا این که قبل از علم چطور دلالت به رضا میکنه، این رضا تعبدی میگیره. از کلم بحثش قبلا گذشته. یعنی شرعن و شارع مقدس تصرف رو دانه بر رضایت زین میدونه، کسی تو جنس تصرف میکنه که بیع و راضیه، حال ولو به خیال این که عیب نداره، جون نش مشکل هم پیدا نمیشه، باید متوجه عیب رو عرش بگیره. رضا میگه فیس بطور ره و این نمایس بطور عرش در خصوص عیب لعدم دلالت تصرف در رضا به دیگه راضی به عیب که نبوده که چه بسا اگر میدونست عیب تصرف هم نمیکن. حالی که تصرف کرده شرعن میگیم شما راضی به بی بودی، ادا چرا تصرف کرده؟ حالی یا تعبدن میگیم یا نوعن میگیم، هر چه بحثاش گذشته براسه دست با ازش میگیم، اما عرش رو بهش میگیم. در این مورد تدریف هم که آقایون عرشی در کار نیست، چون اگر تدریف جوریست که به قیمت عادلانه بشتاده، یعنی با اینکه تدریس هم کرده برای رقبت بوده، قیمت بالا نبوده که خوبی شده. اگر تدریس باید شده که قیمت بره بالا و گوله این زده، اون میفته در پا به قهر. یه وقت اگه تدریس شده، اگه تدریس کرد و تصرف کرد، دیدیم عرش که نمیگیره، حق هم که دیگه نداره، مثل این چی میشه؟ هیچی کلو اکساش نگذاشته، آنه یه تدریسی کرده، یه رغبتی در این مشتری ایجاد کرده خریده، اما به قیمت عادلانه اگه بشتاده که یه مسئله این کنید. و این نمایت بودن عشق فی خصوص العیب لعدم دلالت تصرف کلا رضا بده. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا ما در عیب و تدریس هرچه بگیم، اختصاص و تصرفه الغیر المسقط فی کلامهم بما قبل العلم، اختصاص بدیم تصرف غیر مسقط و این که گفتن لایس خود، نظرشون به تصرفی لایس خود به تصرف اختصاصش بدیم، این تصرف رو در کلامشون بما قبل العلم. این مطلب لایقاد و یخفا علن مسقط فی کلامهم، بله لم اجد لهم تصریحا بذار، در این حال من نیدم که فی تصریح کنه به این اختصاص، که این عبارت هم مخصوص قبل از علمه، مگر اون چه حکایت شده از صاحب مسالک و طبق و جماعت. لیکن کسی نگفته باشه ما نباید بترسیم در مطلب اشکال کنیم، لیکن نل استشکال، لیکن شک و شبه کردن اشکال گرفتن از جهت اینکه علما تصریح نکردن با وجود دلیل، چون دیدید که ما دلیل داریم که تصرف بعد از علم به قبل مسقطه، به وجود دلیل در این که بعد از علم مسقطه، و دلیل داریم که عبارت علما بعد از علم نمیگیره، دلیل برای اختصاص داریم، با وجود این اشکال بگیریم مما لا ینبغی. خب تا اینجا اگر دقت کردید ایشون تلاش میکرد که عبارت علما رو که میگفتن لایس خود دیگه مال بعد از علم به قبل نیست، مال قبل، و در قبل قبول داریم لایس. حالا ما خود ترقی بکنیم، مثلا بفرماید که قبل از علم هم ممکنه بگیم که یس خود، چرا لایس خود؟ عجیبه این ترقیش میخواد، قبل از علم هم لایس خود، ببخشید قبل از علم هم یست. چه فرق میکنه این خیال با خیال تدریس؟ چرا او تصرف موجب سقوطش میشه؟ چه فرق میکنه این با خیال عیب؟ اگر میگید خب اونجا روایت داریم، چون روایت داریم میگیم یست خود، میگیم خب در عیب روایت داریم، در تدریس که روایت نداریم که. روزم هم یستشکتی حکمه هم به عدم سقوط در قبل به تصرف قبل از علم، با حکمشون به سقوط خیار تدریس و علم عید، به سقوط خیار تدریس و علم به تصرف قبل از علم، و عوض آوردن به خاطر روایت تمام میشه در عید نه تدریس. فإنه مشترك مع خيار قبل في عدم النفس. حدیث با خیار قبل در اینکه نفس نداریم مشترک. باید بریم سراغ محتوای قاعده ببینیم حکم تصرف قبل از علم چیه. قبل از علم هم حکم تصرف آقا اینه که ساقط نمیشه، چون ضرر که شده خبرم که ندارم که دارم تدبیر صورت گرفته، قبل صورت گرفته. لذا میگه به محتوای قاعده در حکم تصرف قبل از علم در تدبیر سخن یکیه. تحقیق این محتوای قاعده اینه که ان یقال ان محتوای قاعده عدم السقوط به بقای ضرر و عدم دلالت تصرف با جهل در رضا به لزوم عقل و تحمل ضرر یعنی به لزوم هیچ وقت دلالت در رضا به لزوم عقل و رضا به تحمل ضرر نمی کنه. بله قد وردن نقص فی العلم فل السقوط ادعای اجماع بنش شده به علاوه معن نظر از سقوط دیده متبارکن بالعرش. خب اونجا به چه نیست؟ اونجا میگیم بسیار خوب، اونجا ساقط میشه. البته همونجا هم گاهی خود نگهداری عین و این کامل نفس انفاق و انقدر تکون و ضررا، اما به هر حال اونجا دلیل داریم، اجماع داریم، روایت داریم، عرشم که هست. اما در تدبیر چی؟ در قبل چی؟ و این تمام دلیل هم فکر تدبیر ایزن و اینجا حال بازم خیلی در تدبیس هم دلیل داشتیم قول نابه و الا و جبر رجوع الا دلیل خیال تدبیس و بگیم که نه تصرف قبل از علم اثباتش نمید. این تا اینجا مستبیت آقایون در این سوم مداره این هست که فرماید که اینی که ما گفتیم بعد از علم به قبل تصرف مصطفه دیگه در اینم تعمل نکردیم، حالا از باب این هست که بگیم تصرف مطلقا دال بر لزوم شرع یه اشاره من بالا کردن بگیم از این باب که کسی که بعد از قبل تصرف میکنه شرعا این را دال بر لزوم یا بگیم نه شرعن نه اما نوعن اینطوره. بسیار ولی اگر گفتیم که تصرفی مصدقه که باید شخصا یعنی این آقا شخصی این آقا از وجناتش بفهمیم که راضیه فهرن باید بگیم اینجور تصرفات وقتی مصدقه که داره و رضایت هم باشه. کسی که طرف میدونه کلا سر شخصی میگه ولش کن او تصرف کنه یا خلاصه میخوام این آدمی که راضیه از هم یه سمه این در حکمه به سقوط خیال با تصرف بعد از اون بخار مبتنیست در اون چیه در خیالات قبلی گفتیم که قبول کنیم که تصرف دلیل بر رضا به نظوم هست یا تعب بودن یا از این بار که غالبا اینطوریه و الا اگر اینو قبول نکنیم یعنی بگیم باید رضایت شخصی باشه کان لازم در غیر تصرفی که به جای ما بذاریم تصرف لازم اینه در غیر تصرفی که دلالت کنه شخصا و فعلا بر التزام به عقل از سایر افراد تصرف رجوع به اصالت بقا اختیار بشه. بعد مورد تصرف رو منحصر کنیم به جایی که به قول ایشون فعلا و قبلا میگفت شخصا یا فعلا کنار هم می آورد. در غیر اونجایی که شخصا و فعلا دلالت یعنی در اونجایی که دلالت نکنه هیچی دیگه باید به اصل بقا اختیار تمسک کنیم و بینیم که ایشون حق و اختیار داره. همین موارد رو منحصر کنیم به جایی که شخصا دلالت بکنه. ولی خب قبلا این مبنا رو نپذیرفته ایشون. قبلا فرمود که اگر تصرفی باشه که غالبا دلالت بر التزام به معامله میکنه کافیه ولو در مورد خاص دلالت نکنه. اینجا آقایون بعضی از شبهات هست مثل این که اگر این نوع تصرف باشه این میشه تصرف عملی. دیگه ما نیازی هست که تصرف رو به عنوان یک جن مستقلی قرار بدیم در مقابل اسقاط، هر اون سیه تحقیقی داره که خوب به اونجا مراجعه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.